پنج عصر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا تلاش‌های خود در کابل برای آمادگی و اجلاس ترکیه را پایان بخشید. کارشناسان به این باورند که فرصت صلح باید از دست داده نشود.
پیش از اینکه زیاد است خوشبینی‌ها زیاد است، اما خوشبینی‌های یکی است که این برای اولین بار بعد از چندین سال یک اجتماع وسیع‌تر بین‌المللی برای کمک بر ایجاد صلح در افغانستان بود.
امروز 12 اپریل روز بین‌المللی فضانوردی است. عبدالاحد مومند اولین فضانورد افغانستان درباره تجربه خود چی گفته بود؟
لازمه چه مخه که پرواز می وعده ورکړی و اوس هم دا وعده کوم چې موږ به د دې شمشاد پروګرام په ډیر خطر سره هر ډول ته و.
ایران حادثه قطع برق در یکی از تأسیسات اتمی این کشور را یک رویداد تروریسم اتمی عنوان می کند. من سلطان محمد سرور با گزارش‌های تفصیلی این تحولات برخواهم گشت، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای برقراری صلح آماده فداکاری است. آمریکا میگوید به ختم جنگ در افغانستان متعهد است. ایران در رویداد قطع شبکه برق در تأسیسات هسته‌ای نتنز اسرائیل را مسئول دانسته. هارش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح نیاز به تصامیم سخت و فداکاری دارد و آنها آماده این فداکاری هستند. محمد اشرف غنی در پیام ویدیویی که امروز از تلویزیون ملی افغانستان نشر شد تاکید کرده که دوره ریاست جمهوریش را کوتاه ساخته زمینه را برای انتخابات فراهم میکند.
ما آماده ایم که موعدی را که حق قانونی ماست برای صلح کوتاه کنیم. ما می خواهیم هرچی سریعتر شاید انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت جامعه جهانی باشیم تا بتوانیم حاکمیت ملی را به دیگران تحویل دهیم.
ملی اقتدار نور تسلیم کو.
آقای غنی بار دیگر تاکید کرده که در انتخابات بعدی اشتراک نخواهد کرد. او همچنان بر لزوم ایجاد اداره انتقالی تاکید کرده، گفته حکومت انتقالی زمینه را برای انتخابات فراهم میکند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 15 متخصص و مشاور سازمان ملل متحد در این کمیسیون گماشته شدند. تا هنوز معلوم نیست که تقرر این افراد در کمیسیون انتخابات افغانستان آیا به منظور تلاش‌ها برای تدویر انتخابات صورت گرفته یا خیر. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان سفر 4 روزه‌اش را به کابل تکمیل و افغانستان را ترک کرده. سفارت آمریکا در کابل در اعلامیه گفته است سفر و دیدارهای آقای خلیزاد مفید بوده، اما در مورد این که آیا او به واشنگتن بازگشته یا جای دیگر سفر کرده چیزی گفته نشده. زلمه خلیزاد در جریان سفرش به کابل با مقامات دولتی و سیاسی، فعالان جامعه مدنی و جوانان در مورد مقدمات کنفرانس استانبول گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور جو بایدن در زمینه پایان جنگ در افغانستان متعهد است. آنتونی بلینکن روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون NBC گفت:
رئیس جمهور جو بایدن متعهد است که این جنگ را به پایان برساند، نیروها را به خانه برگرداند. در حد توان نمیگذاریم که افغانستان باری دیگر به پناهگاه تروریسم مبدل شود، و خصوص تروریسمی که ایالات متحده را هدف قرار میدهد.
به اساس توافق ماه فوریه سال 2020 بین آمریکا و طالبان، همه نیروهای آمریکایی تا اول ماه می باید افغانستان را ترک کنند، اما به شرط آنکه طالبان به تعهداتشان در زمینه مبارزه با تروریسم عمل کنند. رئیس جمهور بایدن اخیراً گفته که خروج نیروها تا اول ماه می دشوار خواهد بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت امور خارجه ایران در رویداد دیروز قطع شبکه برق در تأسیسات هسته‌ای نتنز اسرائیل را مسئول دانسته. یک روز قبل از این رویداد تهران سنترفیوژهای پیشرفته را در تأسیسات هسته‌ای نتنز فعال کرده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت:
البته رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم ها، هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. شب گذشته اعتراضات در شهر میناپولیس در ایالت مینیسوتای آمریکا بعد از آن آغاز شد که یک جوان سیاه پوست 20 ساله در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. به گفته یک اداره محلی پلیس می‌خواست این مرد سیاه پوست را به دلیل تخلف رانندگی دستگیر کند. در اعلامیه پلیس گفته شده زمانی که پلیس به مرد مظنون نزدیک شد او سوار موتر شده قصد فرار نمود و پلیس بر او تیراندازی کرد. به گفته پلیس قبل از اینکه مرد مظنون با یک موتر دیگر تصادم کند چند این مانع کنار سرک را از بین برد. این رویداد در حال اتفاق افتاد که روز گذشته از گاز اشکاور برای متبرک ساختن افراد استفاده شد که در برابر اداره پلیس در بروکلین تجمع کرده بودند. در این مرکز پلیس محاکمه افسر ادامه دارد که حدود یک سال قبل هنگام دستگیری مرد سیاه پوست به نام جورج فلوید او را خفه کرده بود. یک مرد متهم به سرقت بعد از بیرون پریدن از کلکین ساختمان پلیس در تاجیکستان درگذشت. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید این رویداد در شهر وحدت در حدود 19 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت این کشور رخ داده. به گفته این وزارت مهردین گادوزاده 31 ساله از کلکین منزل سوم امارت پلیس به پایین پرید و ساعت بعد در شفاخانه درگذشت. اقارب آقای گادوزاده تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند و اظهارات پلیس توسط منابع مستقل تایید نشده. از سالها به این سو گروه‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر از مقامات تاجیکستان در مورد لاتوکوب و شکنجه متهمان و زندانیان انتقاد دارند. مقامات تاجیکستان میگویند موارد خشونت پلیس در آن کشور وجود دارد، اما تأکید میکنند که همچو قضایا پدیده عام نیست.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. خبری که دقایق پیش در دسترس ما قرار گرفت میگوید که دفتر سیاسی طالبان اظهار می‌دارد که به تاریخ 16 مه جاری، یعنی روز جمعه آینده، که در رسانه‌ها تاریخ آغاز اجلاس ترکیه انتشار یافته، اشتراک کرده نمی‌توانند. این سخن را محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفته است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست. نایب صاحب، دفتر طالبان در قطر دقیقاً چه گفتند در این مورد؟ بفرمایید. بله،
اگر صدای من داشته باشین سلام عرض میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی.
بفرمایید استاد، صدایت داریم مقیم صاحب.
خب، ما درست است مثل که شما گفتین، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که اونا همین مسئله ازی که در تاریخ 16 اشتراک کردن نمیتونن با جانب ترکیه در میان گذاشتن و گفته که بعد از او. ما از پیششان پرسیدم که در مورد شما کدام تاریخی را پیشنهاد کردین، کدام موعد دیگر را شما تعیین کردین؟ گفتن نه، ما موعد را تعیین نکردیم، لیکن مورد بعداً صحبت میشه و ما بعد از تصمیمی که گرفته میشه این را اعلان خواهد کردیم. همچنان او گفت که به حساب حاضر هستند که به میز مذاکره بعد از او که در تصمیم گرفته شد بینشینن و در این مورد صحبت کنن. دکتر نعیم در این گفتگوی خود با ما همچنان گفت، در ارتباط به انتخابات گفت که انتخابات نتیجه خوب نداده، هر قدره که انتخاباتی که برگزار شده در او تقلب صورت گرفته، در او به جا مصرف شده و ما طرفدار به این نیستیم که به اصطلاح انتخابات برگزار شود. بازم منتظر از این هستیم که در تصامیم بعدی که در ترکیه گرفته میشه یا نشست های صلح برگزار میشه، در اوجه هر تصمیم که گرفته شود رهبری ما او را بعد از تنظیم و نظر پرداختن به او تصمیم میگیرند و فیصله میکنند. همچنان در مورد آتش بس گفت که آتش بس مطابق به توافقنامه که با امریکا صورت گرفته ما گفته تصمیم میگیریم، به خاطر از اینکه نمیشه که ما دفعتن بازرسیم و اصلا پرسیده شده بود که از اینکه تمام زندانی های شما 5500 زندانی شما رها شده، شما باید آتش بس را در نظر میگرفتیم، اما صورت نگرفته. گفت که این مطابق به موافقتنامه که ما دوحه با امریکایی ها داریم عمل میکنیم در مورد از اینا. در قسمت همچنان از پیشان در رابطه با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرسیده شد که موعدش تقریبا 18 روز باقی مانده. اگر امریکایی ها در افغانستان باقی میمانند، اینا تصمیم جنگ دارن، تصمیم حمله را دارن، چون مثل که قبلا گفته بودن که ما حمله میکنیم. در پاسخ این سوال ما نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گفت که امریکایی ها باید خارج شوند مطابق به موافقتنامه از افغانستان. وزیر دفاع قبلی، وزیر دفاع فعلی امریکا در برنامه که سفر در افغانستان داشت گفته بود که ما آماده خروج تمام نیروها از افغانستان هستیم هر زمانی که بخواهند. مطابق ما موافقتنامه باید امریکایی ها برای.
تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بر رادیو آزادی گفته که به تاریخ 16 ماه اپریل جاری، یعنی روز جمعه آینده، در اجلاس ترکیه برای صلح اشتراک کرده نمیتوانند. این تاریخ در رسانه ها برای آغاز این اجلاس ذکر شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
زلمه خلیلزاد پس از دیدار 4 روزه با سران حکومت افغانستان، سیاستمداران و دیگر فعالان افغانستان و دیگر فعالان افغانستان را ترک گفت. هدف اصلی سفر آقای خلیلزاد به کابل بحث روی آجندای نشست استانبول بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با سران حکومت افغانستان امروز دوشنبه این کشور را ترک کرد. سفارت آمریکا در کابل در خبرنامه نوشته که آقای خلیلزاد در این سفر 4 روزه درباره آمادگی برای برگزاری نشست استانبول با سران حکومت، سیاستمداران و نمایندگان نهادهای حامی حقوق زنان و مدنی گفتگو و مشوره کرده است. در خبرنامه آمده که او در این دیدارها تأکید کرده که برای پایان دادن به بحران افغانستان، حضور زنان و اقلیت‌ها در گفتگوهای جاری صلح ضروری است. خبرنامه افزوده که آقای خلیلزاد به دیدگاه مشترک درباره اهمیت نشست استانبول در کابل رسیده است. اما در این خبرنامه درباره اینکه آقای خلیلزاد از کابل به کجا سفر کرده توضیح دادن نشده است. این در حال است که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت که در دیدار با آقای خلیلزاد درباره نشست استانبول گفتگو کرده و از موضوعهای مهم به این نشست آتش بس و ساختار نظامی آینده افغانستان هستند. حکومت افغانستان تأیید کرده که نشست استانبول در هفته جاری برگزار می شود، اما برخی منابع تاریخ دقیق این نشست را 16 اپریل بیان کردند. این نشست با همکاری سازمان ملل برگزار می شود. به همین دلیل دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی این سازمان با مقام های افغانستان پیهم دیدار می کند. او به تازگی با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار و درباره نشست استانبول گفتگو کرده است. پس از این دیدارها یونما در صفحه تویتر خود نوشت که در دیدار بانو لاینز با آقای غنی دو طرف روی رسیدن به توافق سیاسی، کاهش خشونت ها و حضور گسترده زنان در گفتگوهای صلح گفتگو کردند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی میگوید خانم لاینز و عبدالله عبدالله درباره برگزاری نشست استانبول و طرحی که جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست ارائه خواهد کرد گفتگو کردند. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
افغانستان
از جانب ریاست جمهوری افغانستان تمام آمادگی ها برای نشست ترکیه گرفته شده. هر زمانی که تاریخ مذاکرات و سطح اشتراک کنندگان معلوم شود، جمهوری اسلامی افغانستان در آن اشتراک خواهد کرد. انتظار ما این است که در این نشست روی توقف جنگ به شمول آتش بس روی برخی موضوعات مهم توافق صورت گیرد.
موضوعاتو بدین است که توافق شود.
این در حالی است که آمریکا تاکید کرده که روند به رهبری افغان‌ها با موفقیت خواهد رسید. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی NBC گفته که کشورش میخواهد جنگ افغانستان به پایان برسد و نیروهایش را برگرداند.
من فکر نمی کنم هیچ کسی در افغانستان که اگر طالبان حکومت یا مردم باشد این را بخواهد که به جنگ داخلی دیگر برگردد، چون 40 سال است که در این کشور جنگ ادامه دارد. اگر به گونه مثال طالبان مشروعیت و حمایت جهانی می خواهند یا اگر تشکیل نوع حکومت جدید در افغانستان می خواهند، چنین چیزی اتفاق نمی افتد و این پشتوانی وجود نخواهد داشت.
وزیر خارجه آمریکا همچنین از کشورهای منطقه و جهان خواسته که در این زمینه گام‌های مشخصی بردارند و به حرکت افغانستان در مسیر مثبت کمک کنند. آقای بلینکن همچنین در هفته جاری به بروکسل می‌رود تا با دیگر اعضای ناتو درباره صلح افغانستان گفتگو کند.
همزمان با آمادگی برای اجلاس ترکیه، با وجود ادامه جنگ، امیدواری برای صلح در افغانستان افزایش یافته است. ملل متحد آمریکا و ترکیه با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر یک فهرست نوماده اصول مشترک را سپردند تا قبل از اجلاس ترکیه روی برخی مواد آن توافق کنند. در آغاز گفتگو از علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، پرسیدیم که آیا اجلاس ترکیه در آوردن صلح به افغانستان موفق خواهد شد؟ و ای در پاسخ چنین گفت:
البته صلح یک آرزوی همگانی و از طرف دیگه یک فرصت خوب است برای اینکه طرفای درگیر در جنگ کوشش بکنند که از طریق مذاکرات شرایط برای ایجاد صلح در افغانستان مساعد بسازند. پیچیدگی‌ها زیاد است، مشکلات زیاد است، اما خوشبینی های کسی است که این برای اولین بار بعد از چندین سال یک اجماع وسیع‌تر بین‌المللی برای کمک بر ایجاد صلح در افغانستان به وجود آمده. نه تنها کشورهای منطقه بلکه در این زمینه قدرت‌های بزرگ و ملل متحد تعهد سپردن که کوشش میکنن و همکاری میکنن در ایجاد صلح و موفق ساختن مذاکرات صلح در افغانستان. اما البته نتیجه نهایی از صلح مربوط به خود افغانستان است، برای طرفایی که درگیر در جنگ هستند و اونا این فرصت باید از دست ندن. این فرصت با آسانی به دست نامده و بسیار فرصت‌ها در گذشته ضایع شده و امیدوار است که این فرصت ضایع نشود.
جلالی صاحب، قسمی که ما میبینیم طرح‌های مختلف پیشکش شده به این جلسه، طرحی که از طرف دولت افغانستان شده و میگن که نهایی شده است که تقاضای آتش بس است و زمین سازی برای یک دوره انتقال و تعدیل یا حفظ و نگهداری قانون اساسی، آیا چه فکر میکنین که روی این موضوعات طالبان با حکومت افغانستان به توافق خواهند رسید یا نه؟
البته از دو طرف باید ببینند که در نتیجه مذاکرات چقدر انصاف از خود نشان میتن دیده. موقفای اول از دو طرف یقینا سخت میباشه، فاصله به ایجاد است، اما این مذاکرات است که فاصله را باید کم بکنه، این خلاها را بپوشانه و در نتیجه به یک توافق برسند که هر دو طرف قانی ساخته بتانه. به این شکل نیست که بعضی مسائلی که دولت افغانستان تعلیم میکنه افغانستان میگه و بعضی که طالبان در شروع میگه مورد قبول طرف مقابل نیست، اما این مذاکرات است که بالاخره میر و در عین زمان کسان که کمک میکنن در این مذاکرات شاید مومد واقع شون در این مورد.
نقش ترکیه را چطور ارزیابی میکنین که آیا یک بیانجگر قویست در این مذاکرات و یک میزبان از که میتونه روی مواقف طرفین تأثیری داشته باشه؟
ترکیه میزبان مذاکرات است. بنابراین ترکیه اعتماد اعتبار داره در افغانستان، به خاطر اینکه ترکیه بود که مذاکرات قلب آسیا را بود شروع کرد در 2011 و از 2011 تا امروز تقریبا همه ساله کنفرانس وزرای خارجی ممالک شامل قلب آسیا و که به نام پروسه استانبول هم معروف است جریان در زمان ترکیه به صورت سنتی با افغانستان رابط دوستانه و خوبی داشته و همکاری بسیار نزدیک داشته با افغانستان. در طول 20 سال گذشته ترکیه قسمت زیاد قوات های ایساف در افغانستان داشته. بنابراین با ترکیه ارتباطات افغانستان قدیمی تاریخی است و در این زمان ترکیه فعال بوده در ایجاد شرایط برای مذاکرات در افغانستان. بنابراین ترکیه یک میزبان است. در این زمان موافقت مذاکرات از یک طرف با خود افغان ها مربوط است و در این زمان کشورهایی که طرف های دخیل در جنگ حمایت میکنند مثل امریکا که حکومت افغانستان حمایت میکنند و پاکستان که طالبان حمایت میکنند.
علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن، درباره تلاش‌های صلح و اجلاس آینده در ترکیه ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران وعده کرد که انتقام حادثه خرابکارانه ای را که در تأسیسات هسته‌ای نطنز این کشور رخ داده می‌گیرد. ایران اسرائیل را به دست داشتن در این حادثه متهم می‌کند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
تلویزیون دولتی ایران امروز به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه این کشور، اسرائیل را به دست داشتن در قطع برق تأسیسات هسته‌ای نطنز متهم کرد. ظریف گفته اسرائیل میخواست انتقام بگیرد زیرا تلاش‌های ایران برای لغو تحریم‌ها پیشرفت کرده. وزیر خارجه ایران افزوده که اسرائیل در معذر عام گفته که لغو تحریم‌های ایران را اجازه نخواهد داد، اما او افزوده که انتقام حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز را از این کشور خواهند گرفت. پیش از این علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قطع برق در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران را تروریسم هسته‌ای خوانده و از جامعه جهانی خواست تا در برابر تهدید بیستند. از سوی دیگر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته که هدف اسرائیل از حادثه دیروز در تأسیسات نطنز تضعیف توانمندی هسته‌ای ایران بوده.
تمامی سانتریفیوژ هایی که به خاطر این اتفاق از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند. قطعا همه باید بدونن که اینها با نوعهای پیشرفته خودش جایگزین خواهند شد.
او افزود که پاسخ ایران به اسرائیل در زمان معینش داده خواهد شد. شبکه خبری کان اسرائیل به نقل از مقام‌های امنیتی که نامشان گرفته نشده، از دست داشتن موساد، اداره استخباراتی اسرائیل، در حمله سایبری بر تأسیسات نطنز ایران خبر داده است. اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی آمریکا و اسرائیل، حادثه تأسیسات هسته‌ای نطنز را بزرگ خوانده و گفته که اسرائیل در آن دست داشته. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در این رویداد سیستم برق داخلی تأمین کننده سانتریفیوژ زیرزمینی که برای غنی‌سازی یورانیم قطع شد. این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که ایران از راه اندازی سانتریفیوژهای جدید پیشرفته با امکان غنی‌سازی سریع‌تر یورانیم خبر داد. مقام‌های هسته‌ای بدون ذکر نام خود به نیویورک تایمز گفتند حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز به اندازه قوی بوده که تا 9 ماه دیگر روند غنی‌سازی یورانیم در این تأسیسات را متوقف کرده. تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای نطنز یکی از تأسیسات کلیدی ایران برای غنی‌سازی یورانیم محسوب می‌شود که از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی و ناظران برنامه هسته‌ای سازمان ملل متحد کنترل می شود. تأسیسات هسته‌ای نطنز سال گذشته هم شاهد آتش سوزی بود که مقام های ایرانی آن را تلاش برای خرابکاری برنامه هسته‌ای کشورشان از سوی اسرائیل خوانده بودند.
امروز 12 اپریل روز بین المللی فضانوردی است. نخستین شهروند افغانستان که به فضا رفت عبدالاحد مومند بود که در سال 1988 با همکاری شوروی سابق به فضا رفت و از افغانستان از فضا عکس گرفت. در این گزارش به فعالیت‌های آقای مومند در آن سالها پرداخته شده است.
بیست و نهم اگست سال 1988، حدود ساعت 4:30، فضاپیما از پایگاه هوایی بایکنور قزاقستان به فضا رفت. یکی از فضانوردان این فضاپیما عبدالاحد مومند شهروند افغانستان بود که به ایستگاه فضایی میر شوروی سابق رفت و با دو فضانورد شوروی در یک پروژه آموزشی و پژوهشی سهم گرفت. آقای مومند گفته بود که 8 شب و روز 20 ساعت و 26 دقیقه طول کشید تا به فضا سفر کند و در این مدت ماموریت خود را به پایان رساند. عکس گرفتن از خاک افغانستان برای پژوهش در زمینه‌های معادن، زمین لرزه‌های آب، کار مهم پروژه پژوهشی او بود. افغان‌ها سفر فضایی عبدالاحد مومند را روی صفحه تلویزیون ملی افغانستان دیدند. نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان از کابل در تماس تلفنی با او آرزو کرده بود که کاش می توانست مانند مومند زمین افغانستان را از فضا ببیند.
با تاسو وایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش که د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
آقای مومند از فضا به رئیس جمهور نجیب الله گفته بود که ماموریتش را موفقانه به پایان خواهد رسانید.
محترم ملگره دکتر صاحب نجیب الله، صاحب لازمه چه مخ که پرواز همی وعده ورکری و باز هم در وعده ورکم چه مگ و گذی شامشات پروژرام پا ایدیر خطا بسرا هر تورتو او آباده یه چه لای اضافه کنو کم پروژرام روی
امروز 12 اپریل روز جهانی سفر به فضا است. در سال 1961 یوری گاگارین شهروند شوروی سابق نخستین انسان بود که به فضا سفر کرد. در آن سال عبدالاحد مومند 3 ساله بود. پس از آن در سال 1969 نیل آرمسترانگ آمریکایی نخستین کسی بود که برای ماه فرود آمد. او با گذاشتن گام برای ماه این جمله مشهور را به زبان آورد: این یک گام کوچک برای انسان است، اما در این حال یک گام بزرگ برای بشریت است. شاید در آن زمان یک چیز دور از تصور و غیر قابل پذیرش برای مردم افغانستان بود، اما عبدالاحد این ایده ها را به حقیقت تبدیل کرد. آقای مومند در آن زمان در سطح بین المللی شهرت یافت و در داخل افغانستان تبدیل به یک قهرمان شد. ورود او به کابل در اون سال با استقبال گرم مردم همراه بود. عبدالاحد مومند گفته بود: وقت به فضا رسیدم به زمین نگاه کردم و با خود گفتم که این ستاره ها خانه مشترک ماست و باید در کنار هم از آن محافظت کنیم و در آرامش زندگی کنیم. او در جریان ماموریتش برای رسیدن به فضا به رسانه ها گفته بود:
ما طرف افغانستان لپاره دا راکه دند چې باید شرط ورسوم چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر له کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و چې یعنې سخت خوشحاله دي.
او اهل ولایت غزنی است و در جریان جنگ داخلی افغانستان راه سفر پیش گرفت، در آلمان پناهجو شد و در حال حاضر با همسر و 3 فرزندش در آلمان زندگی می کند. آقای مومند در سال 2013 در 25 سالگی سفرش به فضا به افغانستان بازگشت و مقام های پیشین از او به گرمی ستودند. جنرال عتیق الله امرخیل که در آن زمان رئیس دانشگاه هوایی افغانستان بود گفت که آقایان مومند و محمد دوران از میان 400 نفر انتخاب شده و آموزش دیده بودند، اما در نهایت مومند برای سفر به فضا انتخاب شد.
در اون زمان که عبدالاحد مومند به فضا رفت، برای مردم افغانستان، برای اردوی افغانستان یک افتخار بسیار بزرگ. اول به خاطر ازی که در وقت افغانستان یک قوای هوایی دار قدرتمند و قدرت داشت، نه معلمی روسی داشتن در پانتون هوایی خود، نه مشاوری روسی داشتن. همه معلمین ما، همه معلمین پروازی و پیلوتی ما داخلی بودن. معاینات تمام از این پیلوت ها در اونجا صورت گرفت. دو نفر که انتخاب عبدالاحد مومند و دوران خان، عبدالاحد مومند برای چند ثانیه که از فضای افغانستان گذشت.
آقای مرخیل به رادیو آزادی گفت که سفر مومند به فضا افتخار همیشگی برای افغانستان است. به گفته آقای مرخیل، سفر فضایی آقای مومند بیانگر آن بود که در آن زمان افغانستان به چه اندازه نیروهای توانمند داشته که با وجود تمامی چالش‌ها می‌توانستند به فضا بروند. این در حالی است که در 20 حمل امسال یک فضاپیمای روسی با 2 فضانورد روس و 1 آمریکایی از قزاقستان به سوی ایستگاه فضایی رفت. این فضاپیما به احترام گاگارین نخستین فضانورد روسی به فضا رفته. اکنون 4 فضانورد آمریکایی، 2 روس و 1 ژاپنی در ایستگاه بین المللی فضایی هستند.
گزارش بود به مناسبت روز جهانی فضانوردی و سفر عبدالاحد مومند به فضا. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام های هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
طالبان میگویند در کنفرانس ترکیه در ماه جاری اشتراک نخواهند کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای برقراری صلح و فداکاری آماده است. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان سفر 4 روزه‌اش را به کابل تکمیل و افغانستان را ترک کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور جو بایدن در زمینه پایان جنگ در افغانستان متحد است. وزارت امور خارجه ایران در رویداد دیروز قطع شبکه برق در تأسیسات هسته‌ای نتنز اسرائیل را مسئول دانستند. شب گذشته اعتراضات در شهر میناپولیس در ایالت مینیسوتای آمریکا بعد از آن آغاز شد که یک جوان سیاه پوست 20 ساله در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. یک مرد متهم به سرقت بعد از بیرون پریدن از کلکین ساختمان پلیس در تاجیکستان درگذشت.
دوستان عزیز، نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و با تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش آماده نشر می باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امید که خوب و سرحال باشید. چرا کودکان ما مضر و ضرر رسان می شوند؟ با این گونه کودکان چی باید کرد؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چی پیامدهایی دارد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم که در آن نظریات مردم را نیز با شما شریک می سازیم و پس از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. در میان کودکان همیشه با کودکان بر می‌خوریم که دوست دارند به دیگران آزار و یا ضرر برسانند و اطرافیانشان را ناراحت کنند. احمد بلال باشنده شهر کابل می‌گوید که یکی از برادرزاده‌های کوچکش عادت دارد که وسایل خانه را خراب و یا از بین ببرد.
نه، خانه 3 تا طفل است، یک خوار خوردم از 2 تا برادرزادیم. دیگه یک تا برادرزادیم کس یک کمک مضر است. گیم، تلویزیون، خامی هر چیز که گیرش بیا یک خرابی میکنه دیگه. باز فامیل گاهی وقت یک چیز میگنش، یک دم میزننش، بعض وقتا یک چیز نمیگنش. دیگه یک بیادر من زیاد همون چیز است. باز چیزی که کنه که از دیگه از چیز نمیگیش و که باز همون زیاد از اون میترس همون یکی دو تا گب میزنش. یک روز تلویزیون زده بود کدی چیز، کدی پلاس زده بود تلویزیون خراب کرده و چشیش اسکرینش.
رفیع الله که خود پدر چند فرزند است میگوید با اطفال ضرر رسان نباید خشونت صورت گیرد. خشونت اطفال را بیشتر خشن میسازد.
والا اطفال داره مگه ضرر میرسونه؟ خب مقصد اطفال است دیگه، چیکونی میکنه؟ والا هر چیز دیگه بوگی خراب میکنه، هر چیز یخچال دروزه نفس دیگه بوگی خراب میکنه. خب بعضی کسی را دیدیم که طفلش به امید یک تلویزیون یک چیز میده کرده یا یک چیز میده کرده و مادرش یا پدرش خیسته و رفت به امید دم زده که تو چرا ایده میده کردی یا تو چرا ایده کردی، مجبور است گذشت کنه. گذاشت نکنن اطفال به امید خو روز در روز تکلیف حساب پرشون پیدا میشه.
خلیل الله عزیزی یکی از دکانداران میگوید والدین وظیفه دارند که از کودکانشان به درستی مراقبت نمایند و اجازه ندهند که کودکانشان تبدیل به کودکان ضرر رسان شوند.
طفلی که در خانه شوخ میبرشه شوخی میکنه پدر مادر این وظیفه است که باید به او برخورد خود خوب کنه، هر چه که از او خشم باشه موقع خشم میشه اولاد زنا و درس و تحصیلشان کوشش نمایند و دوم دیگه کوشش کنند که چیز تخریب خانه را زیادتر نسازند. ما پنج طفل دارم، مال خدا یک طفل که ماست اگر شوخ جان خود است نمیمونیمش که بیرونی کنه و خرابی کنه دیگه، تو موقعم نمیتیمش که ضرر رسان باشه.
خانم نرگس باشنده کابل و مادر دو فرزند به این باور است که با کودکان ضرر رسان باید با مهربانی برخورد نمود تا آنها از ضرر رساندنشان دست بکشند.
در خانواده یک طفل ضرر رسان از شوخ است، منتها ما کوشش کنیم که بسیار به خوبی به راحتی امرشان رفتار کنیم که اوها بر ما ضرر نرسانند. مثلا یک گلاس میده میکنن یا چیزای تفنگچه یک باشه، وسایل بازیش باشه یا خراب میکنن، منتها ما امرشان بسیار به خوبی رفتار کنیم، نه که به زشتی و به زدن. اگر زیاد امرشان زشت بریم و هنوز ضرر رسانندشان زیاد میشه، کنجکاو میشن که چی است دیگه. ما کوشش کنیم بسیار به خوبی به محبت بهشان رفتار کنیم که امون ضرر رساندنشان کم شود. اصلا خودم یک بچه که مز بسیار شوخ هست زنده باشه، یک شوخ هست یک شارام هست، همی که زیاد شوخ هست ضرر می رسانه. من امروزی بسیار به خوبی و به آرامی رفتار می کنم و از ضرر رساندنش کم شده.
شنونده های عزیز، چرا کودکان مضر و ضرر رسان می شوند؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چه پیامدهایی دارد؟ و با این گونه کودکان چه باید کرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. استاد، اگر در مورد اطفال ضرر رسان بگوین که چرا بعضی از اطفال ضرر رسان هستن و بر خانواده و اشیایی که در خانه است ضرر می رسانن؟
تحقیقات روانشناسی نشان می ده که یکی از دلایل بزرگ خشم و پرخاشگری و ضد و عناد و لج و ضرر رساندن اینا خانواده است، جو و فضایی که در خانواده حاکم است. مثلا پدر ضرر رسان، مادر ضرر رسان، این میتونه نقش داشته باشه. در وهله دوم چیزی که بسیار نقش داره امروزه و بسیاری از تحقیقات رو تایید میکنه تلویزیون است. شما در تلویزیون ضرر رسانی ها رو میبینین، شما در تلویزیون کشتن و زدن و کندن و اینا رو میبینین، شما لپتاپ میبینین، تلویزیون میده کردن میبینین، موبایل میده کردن میبینین و مستقیم آموزش میبینین به عنوان کودک. و اینجاست که مثلا از اینجا شروع میشه. یعنی بیشتر ما باورم بیشتری است که فیصدی زیاده، حتی بیشتر از 90% و 80% کسبی است. مثلا ما باید داور شوم که این مسئله چندین بود داره. یعنی یک بود رفتاریش است که از نظر رفتاری بعض مشکلات خود داره و بعض عادت کرده، یعنی خو گرفته. یکی از بود روانی است که شاید پرخاشگری، خشم و یا هم مشکلات دیگه خود داشته باشه. و یکم بود اجتماعیش است که شاید بخواهد توسط انمی ضرر رساندن ارتباط برقرار کنه. مثلا بعدن قبلا الماری در زده مادرش توجه کرده، قبلا شیشه را سانده پدرش توجه کرده، قبلا سر و صدا انداخته یک چیزی را ویران کرده و مادر برش توجه کرده، حالا میخواه از این طریق توجه پدر مادر را جذب کنه و به یک شکل به اونا بگه که ما چیزی را نیاز دارم یا چیزی را میخواه.
والدینی که مثلا همچه یک اطفال را در خانواده خود دارن، مثلا میبینن که تلویزیون میده میکنه یا یک چیز قیمتی را خراب میکنه، اونا وسایل ارزان در اختیارشان قرار میده. مثلا میگه تلویزیون قیمتی است، موبایل قیمتی است، اینا را از پیششان میگیره، چیزای ارزان پیشش میمونه، میگه اینا را اگه ویران کنه خیر، اگه نیز خراب کنه. این کار اینا چقدر ضرر داره بر اطفال؟
این روش زیاد خوب نیست، هرچند در خشم و عصبانیت خوب است. ما بالاخره یک وسیله را پیدا کنیم که ضررش کم باشه و او را به اصطلاح میده کنیم و بشکننیم. اما در قسمت کودک این روشی است که پیش از بردن نزد روانشناس به کار گرفته میشه. یعنی شما این کار را بالاخره از مجبوریت میکنین. اما روش دیگه هم است که میشه کار گرفت. مثلا ما پیش از اینکه کودک نظر آنشناس رو بریم، پیش از اینکه به کودک وسایل در اختیارش بدیم که نامیده کنه، قبل از او خوب است ما یک تنبیه هم داشته باشیم. دید اینجا اجازه است که تنبیه کنیم ما کودک که خب تو تلویزیون به خاطر چی مشکنانی؟ موبایل رو چرا مشکنانی؟ چیکاره؟ چرا؟ شیشه رو چرا مشکنانی؟ چی شده؟ چی ریخته؟ چی پاشیده؟ مشکل تو چیه؟ یک صحبت کنیم. تو باید از راه صحبت کردن مشکل حل کنی. تو باید منطقی باشی بچیم. تو باید به صحبت بکنیم. و یا هم امکانات ما رو در نظر بگی، مشکل درک و حالت درک و وضعیت درک و چرا میخوای فشار بیاری؟ ما خواهیم چیزی که تو میخوای نیست. و این ضرر رساندنت بالاخره چی میشه؟ فایدهش چی میشه؟ به تو چی کمک میکنه؟ برو تلویزیون بشکنن. اما به تو چی کمک کردن؟ این روش رو که به کار ببریم میتونم بیشتر مفیدتر باشه نظر بیشی.
والدینی که با همچو اطفال رفتار خشونت آمیز میکنن و بعضی از اطفال توهین تحقیر میکنن، لاتوکوب میکنن، پیامد این کار چی هست؟ چقدر اطفال بیشتر در این کار تشویق میکنن؟
متاسفانه که خود این وضعیت و این حالت که ایجاد شده یکی از پیامدهای برخورد نامناسب و نامطلوب والدین است. یعنی اگر والدین با کودک رفتار مناسب میداشت اینطور نمیشد. والدین اگر به خواسته های کودک رسیدگی میکرد اینطور نمیشد. والدین اگر نیازهای کودک فراهم میکرد اینطور نمیشد. والدین اگر یک برنامه مشخص به اولادش میداشت اینطور نمیشد. والدین اگر مشکلات درسی کودک را حل میکرد اینطور نمیشد. والدین اگر یک از روش های خوب تربیتی استفاده میکرد کودکانش این گونه نمیشد. والدین اگر مراحل مختلف رشد میفهمید، رغبت های کودک میفهمید، مشکلات کودک میفهمید اینطور نمیشد. والدین اگر صمیمانه و دوستانه و عاشقانه و به زبان کودک با کودک برخورد میکرد این گونه نمیشد. این بدخلقی والدین است، این نامهربانی والدین است، این علت نیابی یا بررسی و تحقیق نادرست والدین است، ناآگاهی والدین است که اولادا و کودکاشان به شکل میشه.
رای حل چی پیشنهاد میکنین والدینی که با همچه اطفال روبرو هستن چی کنن؟ اونا رو پیش دکتر ببرن یا راهای از لحاظ علم روانشناسی وجود داره که اونا بتانن طفلشان از ایالت بکشن؟
بله، راه حل آخریش روانشناس است. یعنی ما معمولا دیت رو یک وضعیت ها مادر و پدر ها میرن تفلک های خود را به دکتر میبرن و هم دوام میتن گویا اوقات. ولی من تصور با نظر میست که این مثلا رای آخرش روانشناس هست و خصوص روانشناس که در حیطه کودک کار میکنه. اما قبل از دو هم والدین میتونن پیش از اینکه نزد روانشناس برده شوه یا آخرین را انتخاب شوه، والدین میتونن امور رفتارهایی که میاد آور شده اونم رو تغییر بدن. بزرگترین چیزی که میتونه ای است که رابطه خود را با کودک درست بسازم و همون قسمی که یادآور شدم که علت میشه مثلا رفتار مناسب کنن، به نیازهایشان رسیدگی کنن، امکانات برشان مهیا کنن، برنامه مشخص برشان بسازد، در درسهایشان کمکشان کنن، روش خوب تربیتی را با کار ببرن، معلومات و اطلاعات خود در خصوص کودک خوبتر بسازه، صمیمانه و دوستانه برخورد کنه، با خود والدین با کودکان ضرر نرسانه، خود والدین با کودکان خشونت نکنن که اونا خودشان هم خشونت نکنن.
خیلی ممنون استاد، سلامت باشین.
قربان تان.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد رفتار با کودکان ضرر رسان صحبت میکرد. برنامه این هفته ما هم در همین جا با پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل بوده و برنامه امروز را تا آخر با ما دنبال نمایید. در برنامه حاضر برای علاوه رویدادهای تازه ورزشی مطالب مختلف دیگر ورزش را هم برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان در رابطه با سفر بازیکنان شنای افغانستان به کشور ازبکستان برایتان میگوید.
این مسابقات اروپایی است. در ضمن کوالیفای برای مسابقات المپیک 2021 ژاپن.
در جریان برنامه با فاطمه یوسفی بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نیز آشنا خواهید شد.
فوتبال بسیار به آسانی شروع نکردیم و سختی شروع کردیم چون مشکلات خانوادگی نداریم پیش گذاشتیم.
و در اخیر مطلب معلوماتی را در رابطه با بازی هاکی برایتان آماده نشر داریم.
هاکی یکی از بازی های بومی کشور ما بوده و
در سال 1934 در افغانستان ایجاد شد.
با عرض سلام مجدد نخست توجه کنین با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
پیروزی عبدالسمید فیضی و واحد الله نژند دو ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان با واکنش‌های گرم مردم و مقام‌ها روبرو شد. عبدالله عبدالله، عطا محمد نور، رحمت الله نبیل، ضیاءالحق امرخیل از جمع چهره‌های سیاسی کشور پیروزی این دو ورزشکار را مبارک باد گفته و آن را جای افتخار دانستند. مردم نیز از پیروزی آنان اظهار خرسندی کردند. عده‌ای هم با شلیک‌های هوایی آن را جشن گرفتند، اما برخی‌ها با انتقاد از آن این کار آنان را عمل ناپسند و اذیت مردم دانستند. در بازی که از سوی سازمان MEC روسیه دیشب برگزار شده بود، در نخست واحد الله نژند در برابر پاول اردیشو حریف روسیش به میدان رفت و در سه مرحله بازی توانست امتیاز زیاد به دست آورد و سرانجام برنده اعلام شد. پس از او عبدالسمی فیضی نیز در برابر سرگی دینیسو حریف روسیش به میدان رفت. او نیز امتیاز زیاد کسب کرد و توانست حریفش را در مرحله سوم شکست دهد. رقابت‌های والیبال در هلمند برگزار شد. مجیب قاری‌زاده عضو کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 8 تیم از مرکز و ولسوالی‌های ولایت هلمند شرکت کرده بودند که با شعار آب ما آبروی ما برای 15 روز با هم رقابت کردند. به گفته آقای قاری‌زاده، در پایان تیم والیبال عصمت لغمانی مقام قهرمانی را به دست آورد و تیم‌های بست و تیم والیبال آمریت ورزش هلمند مقام دوم و سوم را از آن خود کردند. هدف از راه اندازی این رقابت ها انتخاب 18 بازیکن برای تیم منتخب این ولایت گفته شده است. در لیگ IPL هند تیم کلکتا شب گذشته حیدرآباد را شکست داد. در این دیدار کلکتا در همان ابتدای توپ زنی 187 دوش انجام داد که محمد نبی و راشد خان توپ انداز های افغان نیز هر کدام دو ویکت گرفتند. با اینکه جونی برستو و مانش پنده دو بازیکن حیدرآباد بازی خوب انجام دادند، اما حیدرآباد نتوانست برنده شود و سرانجام با تفاوت 10 دوش شکست خورد. محمد نبی و راشد خان هر کدام توانست برای تیمشان دو بازیکن را بیرون کنند.
شنونده های عزیز، اخیراً شماره از بازیکنان فدراسیون شنای افغانستان برای انجام مسابقات عازم کشور ازبکستان شده است. من در این رابطه با محمد قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان مصاحبه کرده و نخست از وی در رابطه با سفر این بازیکنان به کشور ازبکستان پرسیدم.
شهر تشکن شد این مسابقات اوپن است و در زمین کوالیفای برای مسابقات المپیک 2021 ژاپن. امیدوار هستیم که ورزشکار افغانستان شایستگی خوب را در این مسابقات از خود نشان بدن. قبلا هم فیدیان انوری یکی از ورزشکار نخبه ما از طریق ورزشکارت کسب ثانیه را برای مسابقات المپیک 2021 توکیو کردن که از مدت سه موقعی طرف در کازان روسیه در کمپ تمرینی بسر میبره. خوشبخت ما فیدیان هم در آخرین مسابقات را که در خود کشور روسیه انجام داده ریکارد خود فوق را در قایم کرده. نهیبه امیدوار کنه نهست برای دیگه میتونم داشتن مایده نام کده کمیتن بینی است و یک آمدگی خیلی خوب و خاص در مسابقات را پیش شکر بکنم که از خود پیشرفت فنجان انوری رئیس فدراسیون جهانی شما تایه امید به فدراسیون استعداد شخار قلاله خانده.
در رابطه با تیم 6 نفری که روز شنبه عازم ازبکستان شدن، اگر کم توضیح بدین که مسابقات از کدام تاریخ آغاز میشه و چند روز ادامه پیدا میکنه؟
این مسابقات به 12 اپریل شروع میشه و 15 اپریل ختم میشه. از این بچه هم از سه موقعی طرف از قرنطین بودن، اینا تو شروعی دستکاری کردن. اگرچه ورزش شنا در افغانستان با وقت قدامت تاریخیش منطقه هنوز نگه ورزش جوان هستن و ما بیشتر تلاش ما میبودن که از خود سنین پایان سنین نوجوانی جوان ها رو بیشتر مورد ما از قرار بکنم تا در آینده یک گیم خوب ملی داشته باشیم. این بچه هم به مختار
خودشان بودن در تمام کلاس ها و سبکای مختلفشان ها، اینا نفرات اول و نفرات دومشان که شش نفر میشن به مسابقه بیزن میشن.
اینا به اساس استعدادشان انتخاب شدن در این مسابقه؟
دقیقا و تمام مطلب و اینانشان هم کمیته محترم ملی المپیک
خب در رابطه با از این تیم اگر بیشتر بگوین که بعد از یک مسابقات اینا در ازبکستان به پایان میرسه، روانه کدام کشور دیگه هم میشن؟
الان این بچه ها خب برمیگردن بخیر صرف پنجان انوری تا خود مسابقات المپیک در خود کم تمرینی میباشه و در خود کشور روسیه به چندین مسابقات شرکت کردن. مثلا این مسابقات که دروسی روز قبل با پایان رسید در کشورهای دیگه روسیه بود و همچنین یک مسابقه دیگه با امارات هم داره در پلان هست. او هم نظر به مشکلات نوزن قبل خدمتان حرف بکنم دیگه برنامه دیدیش در طرف خود فدراسیون جهانی شنا خواهد شد.
به خاطر رشد تعداد از جوانایی که ورزش شنا را پیش گرفتن، چه زمینه های را فراهم ساختین تا اینا در مسابقات داخلی و خارجی خوب بدرخشن؟
پیشرفت ورزشکارا در افغانستان خصوصا اعمار جمنازما و مرکزهای سرکوشیدی و بازی که در کابل در ولایات روزمره سرمایه‌گذاری محترم فکر خصوصی در این قسمت سهم میگیره، بیشتر درصد یک زمینه را فراهم میسازد در از این که بچه ها خوبتر بدرخشن و بچه های افغانستان در تمام عرصه ها پشک خیلی پایستیدار هستند. بیرونی در هر عرصه ای که اینه امکانه در اختیارشون قرار داده شد و مطمئن هستم که نتیجه میگیره. اما تو که ما در گذشته ورزشکار معلول ما بانجان کریمی که نداشتن دوتا دست رنگی میبارم و در ذات قطع دو دست هست، اما تانست در مسابقات ملی و بین المللی حتی در قاره آمریکا، در مکزیک، در جرمنی، در لندن خوش بود و شاید در ترکیه و خودش تانست بر اولین بار کسب ثانیه پارا المپیک که یقین 20 روز بعد از المپیک در هر کشوری که میزبان المپیک باشه برگزار میشه تانست کسب ثانیه بکنه. و تماسی که من با عباسجان کریمی داشتم که فعلا در آمریکا زندگی میکنه با عنوان یک پناهجو افغان در مسابقات شرکت میکنه و قرار است که تا دو ماه دیگر در یکی از ایالت‌های خیلی مهم آمریکا در اونجا در مسابقات سرتاسری دیگر شرکت بکنه. یعنی همگیش استعداد توانمندی بچه های افغانستان رو نشان میده و سرزمین بچه هایی که قیجان باشه یا چینه که به تشکند سفر کردن امیدواری های زیاد هستن و تلاش های خودم کردن در نهایت اگر نتونن کسب ثانیه بکنن یا مدال بیارن از یک تجربه خیلی خوب و وافر اینا برخوردار میشه که با برگشتشان به وطن و شریک ساختن تجربیاتشون با سایر ورزشکاران فدراسیون من مطمئن هستم که در پیشرفت ورزشکارای شنا مفید واقع خواهد شد.
در این بخش برنامه فاطمه یوسفی یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برایتان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش معلومات میدهد.
فاطمه یوسفی 4 سال میشه که در فدراسیون فوتبال بازیکن تیم ملی هستم. 3 سال میشه که در تیم ملی و 1 سال در رده سنی عبدالسال بازی کردیم. باید گلکیپر البته. ما فوتبال بسیار به آسانی شروع نکردیم و سختی شروع کردیم چون مشکلات خانوادگی اینا در پیش رو داشتیم. بعدش در سنف 11 تقریبا 15 یا 16 ساله بودیم که فوتبال شروع کردیم و مستقیم در تیم عبدالسال در یک مسابقات لیگ برتر کابل بود از بانوان که شروع کردیم و نتیجه من انتخاب شدم. بعد اولین تیم که یعنی در تیم ملی من شروع کردم تیم عبدالسال بانوان بود که در جذب شدم. بعد از اون سال 2018 تا بال که 2021 است من تیم ملی هستم. تا فعلا سفرهای خارجی داشتیم اما دستاوردهای خوب نداشتیم. مخصوص سوال ما کوشش کردیم مساوی گرفتیم، بردن داشتیم، باختن داشتیم. در لیگ برتر کابل قهرمانی خیلی زیاد داشتیم، در لیگ کابل، در لیگ سرتاسری و همچنین در ACL بانوان که افغانستان چمپیونز لیگ میشه دوام قهرمانش بودیم. مهاجم بوده همیشه حمایت گرم بوده و من کمک کرده که زمین فوتبال خدای جای برسان. برای من از باخت که خاطر تلخ در فوتبال وجود نداره، مخصوصا در بازی خارجی. من گلان خودم مهندس هستم، سن سال پنجم اقتصاد رشته اقتصاد پیش میبرم و در کنار از این همچنین کارمند شجاعت فوتبال هم هستم، البته به تازگی که در سال 2019 ما کارمند بودم در یکی از مؤسسات به نام جینا یا گود نایبرز افغانستان. بعد از او باز با می مشکلات که پیش رو داشتم به خاطر رخصتی اینا که به سفرهای خارجی اینا بود به دلیل از او دفتر نتونستم اونجا پیش برده و از جا برآمدم و آمدم در فدراسیون فوتبال فعلا مشغول کار و وظیفه هستم که رئیس منیجر تیم 15 سال بانوان کار پیش میبرم. هم بعد اگر دخترها هم ست سالای می هستن که همیشه تلاش کنن به ارزای خود برسن، از تلاش هیچ وقت از پر ندارن، چون یک روزه حتما به ارزای خود می رسن انشاءالله. ارزای ما این هست که بیرق افغانستان در کشورهای جهان به نمایش در گیریم و نامش را بلند ببریم و بیاد ارزای می هستی قرمان شدیم یک بار.
و این اکسد مصطفی سادات رئیس فدراسیون هاکی در مورد تاریخچه و چگونگی بازی هاکی برایتان در افغانستان میگوید.
هاکی یکی از بازی های بومی کشور ما بوده و در سال 1934 در افغانستان ایجاد شد، از ولایت نورستان سرچشمه گرفت. در سال 1936 اولین سفر المپیکی داشت هاکی افغانستان که اعضای تیم افغانستان بار اولی شامل مسابقات المپیک شدند. از او با تاکی در افغانستان فعالیت خود آغاز کرد و خوشبختانه حال ما پیرن در دولت فعالیت های خود داره. آکی سه قسم بازی میشه، یکی فیلد آکی، یکی ایندور آکی و آیس آکی. ایندور آکی ما شش نفره بازی میشه، یک نفر گولکیپر هست، پنج نفر در میدان بازی میکنه. فیلد آکی ما که هست هر تیم 11 نفر بازی کن میداشته باشه که جمله شد 22 نفر. قوانین ما مقررات آکی یک سکه هست، توپ مدور داره، مثل فوتبال واره بازی میشه. تا جایی که تحقیق کردن آکی از افغانستان ترکش نگرفت و طرف آسیا و اروپا رفت. بسیار دستاوردهای خوب هم آکی افغانستان داشته و فعلا استرالیا، هندوستان ادعای از اینه دارن که آکی از کشورهای از ما پیدا شد. مگم تا فعلا نامید نامعلوم هست که ما چیز داریم که بخیر یک روز ما بتانیم که ثابت بسازیم که آکی از افغانستان ترکش نگرفته، که بیشترین قهرمان ها و علاقه‌مندان ما در نورستان داریم. بعد در ولایت خوست ما بیشترین ورزشکار آکی را داریم که همیال خوشبختانه 10 کلب از ما فعال هستند خوست و تعداد 12 نفر از اونا در تیم ملی بزرگسالان هستند. این رقم در نوجوانان در جوانان بیشترین ورزشکار ولایت خوست ما داره. ولایت هایی که آکی در استیدیان داره ولایت نورستان هست، خوست هست، تکیه هست، منگرهار هست، فاریاب، لخمان، پنجشیر. به این ولایت ها ما فعالیت ها را داریم و علاقه‌مندان هاکی بیشتر هستند. خوشبختانه سه ولایت ما بانوان خدا ایجاد کردیم، ولایت کابل است و بامیان، ایران که علاقه‌مندان داریم ما در بخش اونا. 121 مملکت عضویت فدراسیون جهانی ندارد که هم از ساله پروگرام ها هست، هم از آسیایی، جنوب آسیا، جهانی و المپیک. بیشترین دستاورده و قهرمانی ها را هندوستان داره و استرالیا و پاکستان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه های آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
بخوانم سر زد بخوانم